رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه ششم ژانویه سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. حسن روحانی گفت که ریاض نمیتواند جنایات خود را روپوش کند. جنرال دان فورد استراتژی نوی امنیتی ملی روسیه را تهدید به امریکا و شریکانش نامید و در ساحل های بحری ایگی در ترکیه جسد دست کم 21 مهاجر آشکار شد. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که عربستان سعودی نمیتواند با قطع رابطه ها با تهران جنایت خود اعدام روحانی شیعه را روپوش کند. در اظهارات او که روز پنجم ژانویه در سامانه اینترنتیش نشر شده است گفته شده است عربستان سعودی از چاره‌های غرایب کار گرفت و برای روپوش نمودن جنایتش رابطه های دیپلماتی با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد. بدون شما این گونه عمل ها نمی توانند آن جنایت بزرگ را روپوش کنند، گفته است روحانی با اشاره به اعدام روحانی شیعه شیخ نیمر ان نیمر از سوی عربستان سعودی. بعد از اعدام این روحانی و صدها ایرانی خشن به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری کشور در مشهد حمله کردند. بعد از این حمله عربستان سعودی رابطه های دیپلماتی با ایران را قطع کرد. با دنبال این بحرین و سودان هم از لغو رابطه ها با ایران خبر دادند. امارات متحده عرب سطح مناسبت های دیپلماتی با تهران را پایین برد. کویت روز پنجم دکبر خبر داد که سفیرش را از تهران بازخوانده است. تفصیلات در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. رئیس کمیته مشترک فرماندهی ستادهای آمریکا جنرال جوزف دانفورد گفت که عملکرد روسیه برای ایالات متحده و شریکانش مشکل ایجاد میکند. او روز 4 نوامبر در پاسخ به سوال درباره استراتژی نوی امنیتی ملی روسیه که در آن گسترش و تقویت ناتو همچون خطر به روسیه ارزیابی شده است گفت چنین موقع گیری مسکو تصوراتش درباره خطرها از سوی روسیه را تغییر ندادند. با قول جنرال دانفورد او از عملکرد مسکو با نظرداشت ذخیره های سلاحی این کشور هم سلاح هسته‌ای و هم سلاح معمولیش درباره تهدیدهایش به آمریکا و شریکانش خلاصه برآورده است. عملکرد روسیه در اوکراین، در نیم جزیره قریم و در گرجستان واشنگتن را وادار می‌سازد که به ظرفیت نظامی مسکو توجه جدی کند، گفته است جوزف دانفورد. رئیس کمیته مشترک فرماندهی ستادهای آمریکا همچنین گفت که ما زمان اجرای وظیفه‌اش در ماه اکتبر سال گذشته او دو بار با فرمانده ستاد نیروهای مسلح روسیه والری گراسیموف صحبت داشت و می‌خواهد با همتای روسش چنین تماس دائمی را حفظ کند. در شهر باکو روز 5 ژانویه مرافع دادگاهی 5 نفر شروع شد که در دست داشتن در کشتار خبرنگار آذری رسیم علیف عبدار می شوند. خبرنگار بر اثر جراحات های وزمین روز 9 آگوست سال گذشته از عالم درگذشت. او از سوی پیوندان بازینگری دسته فوتبالی محلی گبلا جاوید حسینف شدیدن لاتوکوب شده با بیمارستان انتقال یافته بود. یک مطلبی رسیم علیف در شبکه اجتماعی درباره آن که فوتبال باز بعد از بازی در قبرس پرچم ترکیه را بالای سر کرد و با سوال خبرنگاری قبرسی در این باره پاسخ حقارت‌آمیز داد، باعث قهر دوستان و پیوندان جاوید حسینوف شد. رسیم علیف نوشته بود که این گونه افرادی دور از فرهنگ نباید فوتبال آذربایجان را در اروپا معرفی کنند. میان متهمان پرونده جاوید حسینوف نیست. فوتبال باز از روی دیگر پرونده درباره اطلاع ندادن در رابطه با جنایت عیبدار می شود و در صورت ثابت شدن گناهش با او تا 3 زندان تهدید می کند. و در دو منطقه گوناگون ساحل های بحری ایگی جسد دست کم 21 مهاجر آشکار شد. در این باره خدمات وضع اضطراری ترکیه روز 5 ژانویه خبر داد. ما گفته مسئولان این نهاد 10 جسد را در ساحل های شهر دیکیلی و 11 جسد دیگر را در ساحل های شهر فراغتی ایوالیق پیدا کردند. میان قربانیان 3 کودک هم هست. بنوشته رسانه ها این مهاجران می خواستند که به جزیره لسبوس یونان برسند و زورقهای رزینی اونها در بحر غرق شدند. سال گذشته هم تقریبا 850 هزار نفر اساسا شهروندان سوریه و عراق توسط ترکیه وارد یونان شدند. شنوندگان ارجمند، شما اخبار بیشتر را می توانید از سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg پیدا کنید. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و حالا سرخط یک گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. تهران و الریاض، جنگ یا صلح. ادامه بحران در رابطه های میان ایران و عربستان سعودی برای منطقه خاورمیانه چی پیامد خواهد داشت؟ تیلو کبیروف از سفر به ترکیه محروم ماند. چرا با پدری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی اجازه ترک تاجیکستان را ندادند؟ و آزار زنان را آیا پایان هست؟ چرا در اکثر خشونت‌های خانوادگی در تاجیکستان خودی زنها را عیبدار می‌کنند؟ باز یک کشور عربی، کووایت، اخیراً اعلام داشت که سفیرش را از تهران بازخوانده است. مقامات کووایت روز 5 ژانویه گفتند که این تصمیم به دنبال حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران گرفته شده است. ولی در اظهارات حکومت کووایت درباره آن که بازخواندن سفیر کشور از تهران بر رابطه‌های دیپلماتیک دو کشور چی تأثیر خواهند گذاشت، چیزی گفته نشده است. از این پیش اول عربستان سعودی و بعد دنبالش بحرین و سودان از لغو رابطه های دیپلماتیک با ایران خبر دادند. امارات متحده عرب سطح مناسبت های دیپلماتیک با تهران را پایین برد. حمله ها به نمایندگی های عربستان سعودی در ایران بعد از اعدام روحانی شیعه نیمر باقر النیمر که در تروریسم عیبدار شده بود صورت گرفتند. شیخ النیمر که او را در ایران چون چهره مخالف دولت سعودی و پشتیبان شیعه های آن کشور معرفی میکنند، یکی از 47 نفری بود که قبلا در تروریسم و تحریک به خشونت عیبدار شده بودند و حکم اعدامشان روزهای اولی سال اجرا شد. صدها نفر از ایرانی های ناراضی از این اعدام به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری کشور در شهر مشهد حمله کردند و به بناها آسیب جدی رساندند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 4 ژانویه از این حمله ها انتقاد کرد و از تهران خواست که دیپلمات ها و مالکیت آنها را حفظ کند و عهده‌داری های بین المللی خود را رعایت نماید. از هر دو کشور خواسته شده است که از گفت و شنید کار بگیرند و برای کاهش وضعیت در منطقه تلاش بیاورزند. سیاستمداران زیادی هم تهران و الریاض را به صبوری دعوت میکنند، زیرا به گفته آنها خاورمیانه علاقه به یک بشکه بارود تبدیل شده است. ولی به نظر می رسد که بحران میان دو کشور تو رفت عمیق‌تر می شود. اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که عربستان سعودی نمی تواند با قطع رابطه ها جنایت خود اعدام شیخ النیمر را روپوش کند. در یک صحبت با رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی مقیم شهر گلاسگو، از او سوال کردیم که عمیق رفت نزاع برای عربستان سعودی و ایران و عموما منطقه خاورمیانه چی پیامد میتواند داشته باشد؟
تردیدی نیست که جدایی کشورهای مسلمان منطقه به دو سوی خط شیعه و سنی حالا بیشتر از پیش خواهد شد. وقتی به خط یارگیری ها نگاه میکنیم، سنی ها به سمت عربستان سعودی حرکت کردند و شیعه ها به سمت جمهوری اسلامی در ایران. طبیعتا در وضعیتی که منطقه از جنگ داخلی دست کم در 4 کشور رنج میبره و تلاش هایی برای رسیدن به نوعی سازش در جریان هست، اقدامات اخیر یعنی تیره شدن مناسبات ریاض و تهران کمک نخواهد کرد به بهبود وضع، برعکس یقینا تشدید خواهد کرد وضعیت متشنج امنیت رو در منطقه خاورمیانه. نگاهی به یمن و سوریه به خصوص نشون میده تلاش های صلح که در طول چند هفته گذشته با پیشگامی سازمان ملل آغاز شده بود حالا میتونه به نقطه کور برسه. البته از پیشم شاید امید زیادی به رسیدن به نتایج فوری از کنفرانس های صلح در مورد سوریه و یمن وجود نداشت، ولی حالا با تیره شدن مناسبات عربستان سعودی و ایران طبیعتاً آینده صلح در منطقه تیره تر از پیش خواهد شد.
آقای تخیزاده، بعضی کارشناسان امروزها حتی از احتمال نزای مسلحانه میان تهران و ریاض هم صحبت میکنند، اما برخی دیگر میگویند که تهران و ریاض از جنگ کار نمیگیرند و با احتیاط عمل خواهند کرد. شما در این باره چی نظر دارید؟
البته مقدار زیادی احتیاط در دو سوی خط منازعه وجود داره. من جمله امروز سپاه پاسداران در ایران اعلام کرد که حمله به سفارت عربستان اقدام بدی بوده و در جهت مصالح ملی ایران قرار نداره. این نشون میده که سپاهی ها به نوعی میخوان تنش رو در ارتباط با عربستان کاهش بدن. عربستان سعودی هم واقفه با وجود نیروی نظامی برتری که حداقل در هوا علیه جمهوری اسلامی داره، برخورد نظامی با ایران وضعیت منطقه رو میتونه بحرانی بکنه و برای صادرات در آبهای خلیج فارس مشکل جدی ایجاد بکنه و حاکمیت حتی عربستان سعودی رو در خط مخاطره قرار بده. ولی به هر حال نمیشه در شرایط بحرانی و تنش پیشبینی کرد که آیا این نوع برخوردها اتفاق خواهد افتاد یا خیر. نمونه برخورد روسیه و ترکیه و ساقط کردن یک هواپیمای روسی توسط نیروی هوایی ترکیه نشون داد که پرهیز از این نوع برخوردها بسیار بسیار میتونه دشوار باشه و اگر چنین برخوردی پیش آمد، بالا رفتن میزان برخورد بسیار آسان‌تر از پیش خواهد بود از زمانی که ناظران به اون فکر میکنن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر گلاسگو بود که با او درباره پیامدهای احتمالی عمیق‌تر شدن نزاع میان عربستان سعودی و ایران صحبت می‌کردیم. در روزهایی که آتش نزاع میان ریاض و تهران علنگامی گرفت، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک سفر رسمی وارد عربستان سعودی شد. این سفر روز 5 ژانویه پایان یافت و در جریان آن میان دو کشور چند سند مهم امضا شده است. آیا این سفر بجز هدف تحکیم همکاری ها هدف های دیگری به اصطلاح زیر کاسگی هم داشت؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالله شروف خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
در جریان بازدید 3 روزه رئیس جمهور امام علی رحمان از عربستان سعودی، 5 سند همکاری میان دو کشور از جمله سازشنامه همکاری در مبارزه با جنایتکاری، همکاری در ساحه علم و تکنولوژی و ورزش به امضا رسیدند. در ملاقات با پادشاهی عربستان سعودی سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود، پرزیدنت تاجیکستان گفت دوشنبه ریاض را در جهان عرب و منطقه خاورمیانه شریک مهم خود می‌داند و طرفدار رشد همکاری هاست. در عین زمان تاجیکستان با پیشنهاد ورود نامش در فهرست کشورهای ائتلاف اسلامی ضد تروریسم که اخیراً از سوی ریاض مطرح گشت تا هنوز پاسخ نداده ابراز داشته است که این موضوع را ارزیابی خواهد کرد. سفری رسمی پرزیدنت تاجیکستان به مملکت عربستان سعودی به زمان راست آمد که روابط ریاض با ایران، رقیب دیرینه عربستان سعودی در جهان اسلامی، با بحران عمیق روبرو شده است. به قول شارحان، در گذشته هم چندین بار پرزیدنت تاجیکستان به زیارت از عربستان دعوت شده، با او کمک های مالی نیز وعده داده بودند، ولی تاجیکستان به آن بی‌اعتنایی نشان می‌داد. این شارحان تخمین میکنند که به احتمال زیاد دعوت رهبری حزب منشوده نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری برای شرکت در یک انجمن بین‌المللی در جمهوری اسلامی و ظهور عکس او با رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای آخرین دلیل برای چنین تصمیم گیری در دوشنبه شده باشد. در همان روزی که پرزیدنت تاجیکستان وارد عربستان سعودی شد، مقامات این کشور 47 فرد متهم با دهشت افکنی و از جمله شیخ شیعه مذهب نیمر ان نیمر را اعدام نمودند. آیت الله علی خامنه‌ای شیخ ان نیمر را شهید خواند و گفت که عربستان سعودی را برای این عملش جزای الهی انتظار است. در همین حال شارحان در دوشنبه انتظار دارند که از این به بعد عربستان سعودی جای ایران را اشغال نموده کارشریک اساسی تاجیکستان در عالمی اسلام خواهد بود. رشید غنی عبدالله کارشناس مسائل سیاسی میگوید تاجیکستان سیاست خارجی درهای باز را انتخاب کرده است و به هر کشوری که به منفعت ملی ما باشد دوستی خواهد کرد. وای افزود
البته سعودی عربستان سعودی برای ما دوستی ناو شدنش ممکن است، ولی این معنی ندارد که بخاطر به دست آوردن دوستی تازه از دوستی پیشین دست کشیم. با هر دوی اینها باید همکاری برهمانیم در اساس تامین منفعت های عالی جمهوری تاجیکستان و با اتکا به سیاست بسیار سمتی در مناسبت های بیرونی هم سیاسی و هم اقتصادی.
تاجیکستان اشتراک عربستان سعودی را در مبلغ گذاری لایحه های انرژتیکی و آبی، خطهای انتقال برق بلندشدت فرامرزی، اینچنین بنیاد کارخانه های نساجی و استخراج و کارکرد معدن های طبیعی و آبیاری زمین ها را امری مطلوب دانسته است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به هدف های سفری رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به عربستان سعودی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پدر محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نزد اسلامی که روز 4 ژانویه از پرواز استانبول پس گردانیده شد با خانه‌اش به ناحیه فیض‌آباد برگشته است. تیلو کبیروی 95 ساله میخواست برای تبابت به استانبول برود، اما مقامات امنیتی تاجیکستان با خروج او از کشور اجازه ندادند. چرا؟ از گزارش مردان محمد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
نزدیکان محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی میگویند پدر او تیلو کبیروف که صبح 4 ژانویه همراه نبیرش محمود از پرواز دوشنبه استانبول پس گردانده شد، علکه شب گذشته به خانه‌اش برگشته است. سفربک کبیروف، پسر دیگر تیلو کبیروف، روز 5 ژانویه به رادیوی آزادی گفت پدرش فعلاً در روستای قسمدری ناحیه فیض‌آباد قرار دارد. اما سفربک کبیروف از ارائه جزئیات چگونه از پرواز استانبول پس گردانده شدن پدرش خودداری کرد. او تنها گفت وضع پدرش خوب است و دعا میکنیم که همه در امان خدا باشند. قبلاً روح الله تلازاده، پسر محی‌الدین کبیری، برای رادیوی آزادی گفت که بابایش بیمار بوده، برای معالجه عازم شهر استانبول ترکیه شده بود. او گفت او و نبیره 16 سالش محمود میخواستند صبح 4 ژانویه با هواپیمای شرکت ترکیش ایرلاینز از دوشنبه به استانبول پرواز کنند، ولی مقامات در فرودگاه مانع سفری آنها شدند. مقامات رسمی تاجیکستان تا حال این قضیه را شرح ندادند، اما این بار اول نیست که اسم پدر و دیگر خویشاوندان محی‌الدین کبیری به دلیل ماجرای پسرش رسانه‌ای میشود. روز 15 دکبر سال جاری نزدیکان محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان در شبکه اجتماعی اعلان کردند که مقامات انتظامی ناحیه فیض‌آباد صبح 15 دکبر پدر 95 ساله او را برای بازپرسی برده‌اند. اما مقامات محلی گفتند که کارمندان حفظ حقوق ناحیه فیض‌آباد از پدر 95 ساله محی‌الدین کبیری و دیگر نزدیکان این حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی خواستند که فرزندش را نصیحت کنند. با دنبال در سامان یوتیوب در اینترنت دو نواره ویدیو پخش شد که در آنها تیلو و سفر کبیروف پدر و برادر محی‌الدین کبیری او را نصیحت می کنند که فعالیت سیاسیش را در خارج قطع کند و به وطن بازگردد. محی‌الدین کبیری رئیس 51 ساله حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان ماه مارس سال جاری در پی از دو کرسیش در پارلمان محروم گردیدن این حزب تاجیکستان را ترک کرد. هفته گذشته حضور و سخنرانی کبیری در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران سبب واکنش تندی دوشنبه شد. وزارت خارجه تاجیکستان سفیر ایران در دوشنبه حجت الله فغانی را دعوت کرده و او در رابطه با سفر کبیری نوت سپرد. مقامات تاجیکستان کبری و حزب اورا در دست داشتن در آشوب مسلحانه ماه سپتامبر جنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار میکنند. روز 29 سپتامبر دو هفته بعد از رفع این آشوب دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را شامل رویخط سازمانهای افراطی تروریستی کرده فعالیتش را در کشور قطع کرد. کبیری و طرفدارانش میگویند در آشوب جنرال نظرزاده دست ندارند، بلکه این آشوب بهانه خوبی به دست مقامات برای بستن حزب نهضت داده است. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جلوگیری مقامات امنیتی تاجیکستان از سفر پدر محی‌الدین کبیری به شهر استانبولی ترکیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. آزار جنسی، لاتوکوب و تجاوز بناموز از نوهای معمولی خشونت نسبت زنان است که در حالت آشکار شدن آنها جامعه سنتی تاجیکان خودی زنان را گناهکار میکنند. مرکزی نظرسنجی زیرکلا مقرر در شهر دوشنبه با درخواست سازمان بین المللی اکسفام و تحقیق تصورات های غلط درباره زنان و خشونت علیه آنها پرداخته تا کنون شش چنین استریوتیپ را آشکار کرده است. تفصیل در این باره در گزارش شهلوی گلخواجه خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
نیلوفر سعدالویوه جوانزنی 18 ساله توجیک که ماه آگوست سال گذشته به شوهر برآمد، تنها 40 روز تأخیر خشونت و تشویق شوهرش به بد اخلاقی را تحمل کرد.
ما سالاس میومد با پیونم میومد میگفت نرا اونا گفت ما ترایدی میتاج میپارتم مایلش میگفتم خا میکنمش میرفتم چی میکردم با میومدم بالا پیشش با یگان گناهی چی نکنم گفته هوایو قد توقت کرده شد.
نیلوفر میگوید نزدیکانش او را به صبر دعوت میکردند و میگفتند حادثه های به سرش آمده را به کسی نگوید. اما زمانی که کاسه صبر این جوانزن لبریز شد و قصد خودکشی کرد، پیوندان برای آشکار نمودن روزهای پنهانیش در دادگاه راضی میشوند. پنهان کردن خشونت و آزار جنسی یکی از شش تصور غلط و استریوتیپ گندری در جامعه تاجیکستان نسبت به زنان بوده است که به قبل مرکز زیرکلا به جای دستگیری آنها را متهم میکند. زن برای حفظ اویله باید خشونت را تحمل کند. یکی از دیگر تصورهای شخ شده است که 10 سال باز پروینه را به طاقت کردن لاتوکوب شوهر وادار میکند.
همه زندگی خونه خود میبره می تا لاتوکوب همه وقت هست. من سازنم نمیخوام که نام به شوهر برومدنده.
مسئولین مرکز حقوق انسان میگویند در تاجیکستان هر دومین حادثه خشونت با لاتوکوب زن انجام مییابد و تنها 10% چنین مواردها قربانی ها به مقامات حفظ حقوق مراجعه میکنند. سفر بگیمی 25 ساله یک سال پیش قریب بود مورد تجاوز قرار بگیرد، اما مقاومت او توجه اطرافیان را جلب کرد و او را از بدنامی نجات داد.
اما وقتی که من اگر اما وقت خودم چی نمیکردم، کوشش نمیکردم، فقط میگفتم که تمام اکنون زندگی من تمام، دیگر من یکویگون کوششم نمیکنم دیگه تمام. مثال من از نمی بودم یا میکشتن مرا، لیکن من خود من به دست گرفتم، فکر کردم، فهمیدم آلت از آلت چه خیل برامه، من هم هوشیاری استفاده بردم، هم به تفسیر استفاده بردم، از همین حالت بر اومده.
سفر بگیم به مقامات حفظ حقوق مراجعه نمود، اما حملگر را پیدا نکردند. اما بالای سوخته نمکوب حرفای را نشونید که گویا خود او تحریک دهنده این عمل بود. سازمان های دفاع از حقوق انسان بر اینند که زنان تاجیک در میان قشر ضعف‌پذیر جامعه قرار دارند و شمار زیادی آنها همه روزه از ناگاهی از حقوق خیش و مشکلات بیشمار اذیت میکشند. ظاهرا تلاش حکومت و سازمان های کاربوزنان برای تامین برابر حقوق مرد و زن در جامعه سنتی تاجیکستان و تصویب چندین برنامه در این سمت نیست و هنوز نتوانسته است اندیشه های شخ شده و یا استریوتیپ گندری نسبت زنان را تغییر دهد. صاحب نظران تاجیک سرچشمه های پیدایش استریوتیپ های گندری را بیشتر به ارزش های دینی و باورها و رسم و رسوم ملی ربط می دهند. به نظر آنها دین مرد خانه را سلطان خانواده و زن را مطیع آن می داند. گلافشان سوقیوه تحلیلگر تاجیک می گوید
تجربه نشان می دهد که خانواده های تاجیک همین زن یعنی دختر مردم رو در اویله از همون خوردی طور کلون میکنن که وای دستنگر باشد و همین چیزو باعث میگردن که وای تمام ظلمی که بالای وای بار میشود وای با اون توب میآورد.
زمینان بر پایه پژوهش سراسری طبی و دموگرافی کمیته امور تاجیکستان 19% زنان و دختران از 15 تا 49 ساله تاجیک آزار جسمانی دیدند و 4% آنها اقرار شدند که حداقل یک بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و تنها از 5 یک نفر زن برای ختم خشونت بر سرش تلاش کرده است. شالوگل خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی مرکزی نظرسنجی زیرکالا مخارش در شهر دوشنبه آشکار شدن دست کم 6 تصورات غلط درباره زنان و خشونت علیه آنها.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله از طریق اسکایپ و همچنین از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. و از عالم ورزش، زین الدین زیدان از فوتبال بازان معروف جهان و متخصص فرانسوی سرمربی دسته ریال مادرید تعیین شده است. فلورنتینو پیرس پرزیدنت کلوب در یک نشست خبری در مادرید درباره این تعیینات خبر داد، اما تا حال مهلت و جزئیات قرارداد زیدان با ریال معلوم نیست. بعضی خبرگزاری ها نوشتند که زین الدین زیدان تا آخر موسم سرمربی ریال باقی خواهد ماند و در آینده این مقام را اشغال کردن یا نکردنش با کامیابی دسته در موسم امسال مربوط خواهد بود. رافائل بینیتس سرمربی قبلی دسته با دلیل بازی نچندان خوب ریال و دستاوردهای ناچیزی آنم در موسم 2015-2016 مسابقه قهرمانی فوتبال اسپانیا از مقامش برکنار شده است. ماهی اخیر رسانه ها از اختلاف او با کریستیانو رونالدو و دیگر فوتبال بازان نامی دسته گزارش ها نشر میکردند. زین الدین زیدان 44 ساله تا این اواخر سرمربی دسته جوانان ریال با نام ریال کاستیلیا بود. او از سال 2001 تا سال 2006 بازنگر ریال بود و در حیات این دسته قهرمان اسپانیا و برنده جام لیگ قهرمانان اروپا شده است. و اکنون شنوندگان ارجمند، ناوگانی های ورزشی تاجیکستان را از شهر حمام در دوشنبه مرزالله لطیف میشنویم.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان چهار کراته فوتبال تاجیکستان با 5 بازیگر حیات پرسالش خیر و خوش نمود. به اطلاع دفتر مطبوعات باشگاه فوتبال استقلال، مهلت قرارداد دو لیگیانر حملگر بلید رودریگس اسپانیایی و حمایتگر مهدی چاهجوی ایرانی با باشگاه استقلال به آخر رسید و رهبریت باشگاه مهلت قرارداد را با آنها تمدید نکرد. اینچنین دو بازیگر دسته دروازه‌بان علیشر تویچیف و حمایتگر ایرج رجبوف به دسته خوجند شهر خوجند گذشتند. نیم حمایتگر امید جان شریپوف از پی جستجوی باشگاهی نو است. استقلال روز 4 ژانویه در شهر دوشنبه آمادگی را به موسم نو شروع نمود. امسال نیز دسته موسم نو را از شرکت در سبقت گروهی جام ایفکا کنفدراسیای فوتبال آسیا آغاز می نماید. استقلال در گروه بی با دسته های نفیت الوسط عراق، الفیصل اردن و غالب جفتی تریپولی لبنان، آلای قرغزستان رقابت میکند. استقلال نخستین بازیش را روز 23 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مقابل باشگاه الفیصل اردن انجام میدهد. نوریدین دورانوف نیم حمایتگر استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت امسال مقصدی دسته به دست آوردن جام ایفکا میباشد و افزود
این جام برای ما امکان پذیر است. خوبمون میرسد با یاری مخلصان زیادی که در بازی عمومی به ما را دستگیری میکنند. ان شاء الله ما این جام را به دست خود میاریم.
نماینده دیگری تاجیکستان دسته خوجند شهر خوجند صاحب جایزه نقره مسابقه قهرمانی فوتبال کشور به درخواستش برای شرکت در جام ایفکا 2016 23 بازیگر را پیشنهاد کرده است. یادآور می شوم خوجند در دور انتخابی جام ایفکا 9 فوریه در مهمانی با باشگاه اهلی الخلیل فلسطین بازی می کند. در مورد پیروزی خوجند در گروه دی با المحرک بحرین، فنجه عمان و الجیش سوریه رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را شنیدیم و اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.